أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایتی که دیروز آخرین روایت رو عرض کردیم و مطرح کردیم، روایتی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر می‌فرمایند منها قوله علیه السلام فی روایت المسمعی. این روایت البته ما مفصل تر خوندیم، اون مقداری که مورد نظر و عنایت مرحوم شیخ هست این هست: و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلك ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. این نقطه نظر مبارک مرحوم شیخ در این روایت که ذکرش فرمودند و دیروزم دلالتش رو گفتیم، دلالت تمام روایت شریفه دلالت می کند بر این که اگر به جایی برخورد کردید که نرسیدید به قول معروف که حکم الله در اونجا چه هست، این بی خود وارد نشید، مخصوصا اینکه در شبهه که شبهه تحریمی است به ایستید و توقف کنید، یعنی مرتکب شبهه نشید، یعنی انجام ندید فعل مشتبه را، بلکه علیکم بالکف و تثبت. تثبت هم فحصه، جستجو هم بکنید، اما مادامی که یک به اصطلاح مطلبی که قابل اطمینان براتون باشه وثوق بهش پیدا بکنید که حکم الله اینه، اقدام نکنید. فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم، فتوا ندید بی خود، علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. خب البته بحث میکنید و فحص میکنید تا این بیانی از ناحیه ما، بیان هم عرض کردیم ما مراد از بیان در این موارد وظیفه عملیه است که شاک عند الشبهه باید داشته باشه. این روایته. عرض کردیم مرحوم صدوق رضوان الله علیه بعد از آنی که این روایت را در فقیه نقل در عیون الاخبار نقل فرمودند، در زیر روایت می‌فرمایند اقول ذکر صدوق انه نقل هذا، نه خود صدوق نمی‌فرماید، مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید ذکر صدوق در زیر روایت انه نقل هذا من کتاب رحمه لسعد ابن عبدالله و ذکر فی الفقیه انه این کتاب رحمت سعد ابن عبدالله من الاصول و الکتب التي علیها المؤول و الیها المرجع. خب سعد ابن عبدالله اشعری از اجله اصحاب و رباط از طبقه هفتمی است، ایشون صاحب این کتابه، ایشون هم از کتاب رحمت درک میکنه، کتاب مورد وثوق مرحوم صدوقه. اما جهت سند، مرحوم صدوق این روایت شریفه را از پدر بزرگوار خودش نقل میکنه و نه تنها پدر، بلکه محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، یعنی از دو نفر نقل میکنه، از پدر و از استادش، استادش ابن ولیده. و به خصوص نقل ابن ولید، من بارها گفتم موضوعیت داره، چون ابن ولید تقریبا صاحب اجازه در نقل اکثر کتب اصحاب هست، نوع کتب اصحاب رو ابن ولید اجازه نقل داشته و نقل میکرده، و ابن ولید هم آدم بسیار سختگیریه در رجال، یعنی هرچی رو نقل میکنه. خب اون به اصطلاح استثناءاتش از کتاب نوادر الهجوه معروفه، چند روز پیشم داشتیم که محمد ابن عیسای عبیدی نقلش رو از یونس ابن عبدالرحمن استثناء کرده از کتاب نوادر الهجوه و خیلی از موارد رو استثناء کرده، آدم نقادیست و بصیر. بنابراین روایتی رو که نقل میکنه اگر از قلم و از زبان این آقای ابن ولید گذشت، این عرضم به حضورتون که موضوعیتی داره. حتی جناب صدوق این رو عرض کردم، البته خود صدوق در فقیه می‌فرماید، در جای دیگه هم ظاهراً داره، ما در حاشیه مرحوم وحید بهبهانی وجیزه دیدیم، اما بعد که مراجعه کردیم در خود فقیه هم بود که مرحوم صدوق می‌فرماید که من روایاتی رو که در کتب خودم نقل می‌کنم روایاتی است که استادم ابن ولید این روایات رو تصدیق کرده، یعنی این رو به عنوان یه امتیاز برای خودش میگه که من روایات تصحیح شده ابن ولید رو آوردم. منتها بعضی از اصحاب ما میگن ایشون در فقیه این بنا رو از اول داشته اما بعدن شل شده به قول معروف، اما تصحیح ابن ولید علی حال موضوعیتی داره. ایشون روایت رو از پدر و ابن ولید، این دو بزرگوار، نقل میکنه. خب محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولید مرحوم نجاشی میفرماید شیخ القمیین ثقتون ثقتون، مرحوم شیخ هم در رجال هم در فهرست توصیفش میکنه. ایشون طبقه نهمی است مثل پدر بزرگوار صدوق. این دو بزرگوار روایت رو نقل میکنن از سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله همان است که مرحوم صدوق میفرماید من این روایت رو از کتاب الرحمه او نقل میکنم، که معلوم میشه کتاب رحمت سعد ابن عبدالله به وسیله ابن ولید و به وسیله پدر به ایشون رسیده. یعنی مرحوم صدوق اجازه نقل این کتاب رو به وسیله این دو بزرگوار داشته. سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف قمی اشعری شیخ در فهرستشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ابن شهرآشوب. ایشون طبقه هشتمیست، باز میخوام من گفتم هفتمی، هشتمیست. ایشون روایت رو نقل میکنن، میفرمایند از محمد ابن عبدالله ابن المسمعی، ایشون تنسیسی بر وساقتش در کتب رجال نداریم. محمد ابن عبدالله ابن المسمعی مذکور هست اما مهمل گذاشتن، حالش رو ذکر نکردن. ایشون طبقه هفتمه. روایت رو نقل میکند از احمد ابن الحسن المیسمی، احمد ابن حسن ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تمار، از اعقاب میسم تمار. شیخ در فهرست میفرماید صحیح الحدیث روا عن رضا و هو من اصحاب الکاظم ایزن واقفیون. مرحوم نجاشی بعد از نقل وقفش از کشی که میگه از واقفه هست میفرماید و هو على کل حال ثقتون صحیح الحدیث معتمدون علی. ایشون طبقه ششمی است و روایت رو عرضم به حضورتون که سأل رضا از وجود مقدس علی بن موسی رضا نقل میکنن. از نظر طبقه منضبطه، فقط گیری که ما داریم از جهت محمد ابن عبدالله ابن المسمعی است. اگر برای کسی نقل جناب سعد ابن عبدالله، چون سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف خودش موضوعیتی داره بین اصحاب، یا نقل ابن ولید با اون خصوصیاتی که گفتیم حیثیتی ایجاد میکنه، خب این روایت تمام میشه. از نظر سند، از نظر ما روایت حسن است به اصطلاح، چون ولو این کسانی که حالا واقفی هستن ارزم به حضورتون که فساد عقیده دارن اما امامی محسوب میشن. به هر حال امامی یعنی قائل به امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، امامی محسوب میشن. روایت حسن بودنش مسلمه اما با سایر غیر موثقه ها تفاوت داره. روایتی است که از زیر دست ابن ولید گذشته، این رو توجهش بکنید، و لذا مورد استناد جناب شیخ هم واقع شده. هازا مجموع روایاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این دسته نقل کردن. خاطرتون هست دسته اول عبارت بود از روایاتی که وارد شده از نهی از اخذ به غیر علم، که اون رو اصلا روایتی ازش مرحوم شیخ نیاورد و جوابم داد که جوابش همونیست که از آیات دادیم. دسته دوم روایاتیست که وارد شده بود در امر به توقف یا به لسان الوقوف عند شبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، یا به السنه مختلفی که ما گفتیم، و اونچه که ما اینجا گفتیم روایاتی است که مرحوم شیخ در رسائل آورده. روایات بیشتر از اینه. خود شیخ هم آخر مطلب می‌فرماد و غیرها من روایات الوارده. اگر آقایون خواستن روایات بیشتری رو بهش عنایت بفرماین، عنایت الاصول مرحوم آقای فیروزآبادی، ایشون روایات بیشتری رو در همین حاشیه بر کفایه شرح کفایه روایات بیشتر آورده اونجا، اما اینایی که ما آوردیم اون چیزاییست که شیخ آورده در رساله. مرحوم شیخ بعد از آنی که این روایات رو میاره تعبیری دارن میفرماین ول جواب. در ول جواب مرحوم شیخ ابتداءً روایاتی را که در این طائفه مطرح کردم به سه دسته تقسیم میکنند. دسته اول میفرمایند بعض این اخبار مختص است به ما اذا کان المزیو فی الشبهه اقتحاما فی الهلکه. روایات متعدد داشتیم که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه. خب ایشون میفرمایند این روایات رو داریم، ولا یکون ذلک الا مع عدم معذوریت الفاعل اجل القدر على ازاله الشبهه بالرجوع الى الامام او الى الطريق المنسوبه من. در اینجا که نهی میفرماید که نرید شبهه رو مرتکب نشید، در شبهه واقع نشید که در هلکه میافتید. خب بنده رفتم شبهه رو مرتکب شدم، در هلکه هم افتادم، خب ممکنه معذور باشم، آدم جاهل معذوره. شیخ میفرماید نه، اینجا جاهل معذور نیست. چرا؟ برای اینکه امام صلوات الله و سلامه علیه امر کرده به اجتناب از شبهه، فرموده دور شبهه نگردید که اقتحام در هلکه دنبالشه. بنابراین اگر کسی رفت و مرتکب شبهه شد و به هلکه افتاد، جاهل معذور نیست، جاهل غیر معذور میشه، چون بیان از ناحیه امام داشته. لأجل القدره تعبیر میکنه شیخ، لأجل القدره على ازاحت شبهه به رجوع الامام در حال حضور باشه، او الى طریق المنصوبت من کما هو ظاهر المقبوله و موثقت حمزت تیار و روایت الجابر و روایت المسبعی، همین روایتی که الان خوندیم. این یه دسته از روایات. پس این روایات دسته باز در خود این طائفه، دسته اولش اوناییست که داره الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه. بعد میفرماید و بعضها، دسته دیگر واردتون فی مقام نهی عن ذلک لاتکاله فی الامور العملیه على الاستنباطات العقلیه الظنیه. نهی میکنه اما نهی از استنباطهای ظنی است، یعنی در راه به دست آوردن احکام هر وسیله‌ای که پیدا کردید، هر وجهی که به نظرتون آمد، بر طبقش فتوا ندید، بر طبقش عمل نکنید، مستند برای کشف حکم شارع قرار ندید هر وجهی رو، ولو ظنی باشه ولو ضعیف باشه، نه تأمل کنید، توقف کنید. حالا یا به اصطلاح وجه و دلیل و مستندش برای کشف احکام وجه ظنی ضعیفه، یا مسئله از اعتقادیات به قول ایشون، به تعبیر ایشون، که صفات الله تعالی و رسوله و الائمه کما یظهر. می فرماید در اینجا این شاهد که میخواد بیاره برای نمونه از این دسته، دسته ای که میفرماید نیاید تکیه کنید در کشف احکام روی وجوه ضعیف ظنی، یا در مقام اعتقادات هر اعتقادی رو با هر مستند ضعیفی پیدا بکنید. نه، تأمل داشته باشید. میفرماید شاهدش روایت زراره است که فرمود لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا، که در اینجا میفرماید اگر مردم وقتی چیزی رو نمیدانند تأمل میکردند، صبر میکردند، ولم یجحدو، لم یجحدو یعنی جهود و دشمنی و لجاجت به خرج ندن، این کافر نمیشن. این در عقائده که اینجا مرحوم شیخ اضافه کرده، این بیشتر در عقائده که انسان کافر میشه، جهود ممکنه بورزه. شیخ میفرماید که این روایات بنابراین امر به توقف داره، اما امر به توقف در کجا؟ نسبت به دست آوردن و تحصیل حکم از وجوه ظنیه ضعیفه، یا تحصیل اعتقادیات باز از راه‌های ضعیف. نه، اینجا لازم نیست شما با این وجوه ضعیف اعتقادی درست بکنید و بهش ملتزم بشید، یا اینکه نه بگید این اعتقاد مثلا اثبات امام چون این دلیلش ضعیف است، من منکر هستم و مخالف هستم، اینورم هست جهود به خرج بده. نه، توقف کن، توقف کن، شاید وجوه بهتری باشه، فحص کن، به دستت بیاد مطلب، گمراه نشی، لم یک فرو. این هم از این دسته. ایشون میفرمایند و توقف و فی هذه المقامات واجب، توقف چه در دسته اول که اقتحام در حلکه است، اقتحام در حلکه به معنای عقاب اخروی البته، حالا بعد میگید، و همچنین در این دسته دوم که ممکنه به کفر منجر بشه، توقف در این موارد واجب. و بعضها دسته دیگر از این روایاتی که خوندیم برای شما، ظاهرتون فل استحباب، اینجا دیگه توقف واجب نیست، مستحبه به تعبیر شیخ. مثلا قوله علیه السلام اورع الناس من وقف عند شبهه، کسی از مردم ورع بیشتر داره که وقتی به شبهه برخورد کرد به ایسته تأمل بکنه. خب حالا تأمل نکرد، خب ورعش کمتره، ورع کمتر، ورع بیشتر که واجب نیست داشتنش، ورعش کمتره به اصطلاح، اونی که دقت داره، مراقبت داره، حتی شبهه هم مرتکب نشه، نکنه در اینجا از حرمات الهی باشه، این مرتبه بالای ورع و تقوا رو داره. و قوله علیه السلام لا ورع کل وقوف عند شبهه، و قول امیر المؤمنین علیه السلام من ترک مشتبه علیه من الاسم و هو لمستبان له اطول، اون آدمی که از شبه اجتناب میکنه از اون حرام مسلم بهتر اجتناب میکنه، قویتر اجتناب میکنه، از شبه اجتناب میکنه. خب اینا مراتب تقواست. والمعاصی هم الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها، معاصی و گناه ها به اصطلاح حرمات الهی هستند. حرمات اصطلاحی که در این روایت به کار رفته، این حالا در سابق سلاطین شکارگاه که داشتن بعضی از جاها رو اختصاص میدادن، حالا شما ها یادتون نیست، ما دیده بودیم چون ما هم زمانهای گذشته رو در کردیم، یه جاهایی بود صاف تابلو زده بودن شکارگاه سلطنتی. شکارگاه سلطنتی معناش این بود که اینجا بسته شده، هیچ کس حق ورود نداره، جاییست که سلاطین مثلا بیان اینجا شکار بکنن. این عرضم به حضورتون که هما به اصطلاح بهش میگن، حالا فارسیش میشه عرضم به حضورتون، بله نه غیر از حد چی؟ قرقگاه، اصلا تون قرق، مثلا قرقگاه یه حالا چیز اسم دیگه هم داره در فارسی، اما قرقگاه هم خوبه. این جاییست عرضم به حضورتون که هر کسی حق ورود نداره. در این روایت وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه میفرماید که معاصی به تعبیر آقایون اون قرقگاه خداست، اون جایی است که شکارگاه سلطنتی خداست، کسی حق ورود نداره. و لذا احتمالش هم اگر باشه، عرضم به حضورتون که کسی که وارد بشه فمن یرتع حولها، کسی که دور و برش بچرخه، مخصوصا در این قرقگاه ها به قول آقایون، حالا این اواخر دیگه به اصطلاح متمدن شده بودن، سیم خاردار میکشیدن، اما قبلا سیم خارداری نبوده، اون سلاطین گذشته ها سیم خاردار نبوده، منطقه رو مشخص میکردن. خب این منطقه که مشخص میکردن یه جاهایی بوده، مرز بوده، نزدیک زمین خودمونه، اما اون طرف دارم قرقگاه، اما این وسط ها نمیدونیم داخل مرز قرقگاه یا عرضم به حضورتون که زمین خودمونه. این جاهای مشکوک را میگن وارد نشید، این جاهایی که شک داریم که آیا داخل قرقگاه، چرا؟ چون مأمورا وایسادن و به قول ما شلیک میکنن هر که وارد بشه، چون اینجا از لحاظ امنیتی اینا داخل حفاظت اونهاست، ولذا داخل در این محدوده مشکوک هم در قرقگاه ها نشید. و معاصی هم الله، معاصی خودش هم الله، خود معاصی قرقگاهه، جاهایی که احتمال معصیت داده بشه همون مرزیست که ممکنه انسان بره جلو به شلیک بکنن و بزنن بکشنش، تیراندازی بش بکنن. این تعبیر رو حضرت میفرماید و المعاصی هم الله فمن یرتع حولها، کسی که حول این هم الله، هما به اصطلاح گشت بزنه، یوشک ان یدخلها، یه وقت ممکنه توجه نداشته باشه وارد این قرقگاه بشه و اون وقت به سرش بیاد آنچه که میاد. این روایات رو و باز روایت دیگر که مرحوم شیخ نمونه میارن از این دسته سوم، که اینجا البته شیخ این موارد رو جزء مواردی میگیرن که توقف مستحبه، چون اینجا مواردی که من یرتع حولها این خود معاصی که نیست من مرتکب میشم، مشتبه المعاصی هست، مشتبه عصیانه. سمعت و فی روایت نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لکل ملکن حما و حما الله حلاله و حرامه و المشتبهات بین ذلک، لو ان رائیا رعا الى جانب الحما لم یسبت قنمه ان یقع فی وسطه فدعو المشتبهات. این باز در اینجا همون اصطلاح به کار برده شده منتها نسبت به چوپان. این چوپان بنده خدا خب یه مش گوسفند داره، این گوسفندا رو داره چرا میده، این نزدیک قروقگاه هم نشه، چون یه ذره نزدیک بشه ممکنه این گوسفندا به قول معروف سرش رو بندازن تا این برن و این کنترل نداشته باشه، یه دفعه خودش رو در وسط قروقگاه ببینه این چوپان، خب اونجا براش مصیبت درست بشه. ولذا در اینجا هم ماها مثل راعی هستیم، مثل چوپان هستیم، ما باید افعال دست و پامون رو جمع بکنیم که جوری در زندگی حرکت کنیم که وارد اون قروقگاه که نمیشیم نشیم هیچی، وارد این محدوده مشکوک هم نشیم، چون اگر وارد محدوده مشکوک بشیم یه وقت ممکنه سر از خود قروقگاه در بیاریم. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم من تقا الشبهات فقد استبرع لدیدن، کسی که تقوا در مقابل شبهات داشته باشه نسبت به دین براءت ذمه پیدا میکنه، استبراء و براءت پیدا میکنه. خب این هم دسته سوم. حالا اجازه فرمایید، حالا الان هنوز اول کاره، شیخ می فرماید که خب سه دسته اینجا شد. سه دسته اول روایاتی که الوقوف عند الشبهات خیر و نر اقتحام فللکات، امر به توقف می فرماید. روایاتی که می فرماید در جایی که وجوه ضعیف و ظنی هست مستند حکمش قرار ندید توقف کنید، یا در اعتقادی یا دسته سوم، دسته ایست که اینا در دو دسته اول شیخ میفرماید توقف واجبه، اما در دسته سوم میفرماید توقف امر به توقف امر استحبابی است، تعبیر ایشونه، که در اینجا ورع و تقوا اینجور اقتضا میکنه. چون این روایات قروقگاه هم توجه داشته باشید اون مرزش وارد شدن رو داره میگه، نه در خود قروقگاه، و الا معاصی که هم الله هستن در اون مرزش میگه وارد نشید، اینجا مستحبه. شیخ میفرماید که توجه داشته باشید اگر در اینجا، حالا مطلبی که شیخ اساسی میخواد وارد بشه، چند تا احتمال شیخ مطرح میکنه که نظر آقا حالا لحاظ میشه. شیخ میفرماید که در اینجا اگر ما حلکهی که در این روایات هست به معنای عقاب اخروی بگیریم، عقاب اخروی، و این که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، به اصطلاح میترسانه ما رو از این که شبهه رو اگر بیایید انجام بدید به عقاب مبتلا میشید در این جور موارد، یا در اون دسته دومی که در اینجا میفرماید اگر شما به وجوه ظنیه ضعیفه به عنوان مستند حکم اکتفا کنید، مثلا یک حرمتی باشه شما با وجوه ضعیفه این حرمت رو کنار بزنید، از بین به قول معروف جوازش رو صادر بکنید، اینجور شیخ میخواد بگه، یا اینکه مستند باز به یک وجه ضعیفی یک عقیده اساسی رو انکار بکنید به جهود و کفر کشیده بشه. مرحوم شیخ میفرماید در این موارد که عقاب اخروی هست لا محاله، این ادله احتیاط اسباب زحمته. حالا من تعبیر میکنم اسباب زحمته یعنی چی؟ یعنی اینجا باید بهش اهمیت داد، یعنی توقف رو واجب میکنه همون جور که ما گفتیم. چرا توقف رو واجب میکنه؟ شیخ بخواد این رو بفرماید، این وجه اول شیخه، یعنی احتمال اولی که شیخ میده، میفرماید به حساب این که در اینجا اگر وقوف عند الشبهات نهی داره در کلام امام که وقتی به شبه رسیدید وایسید، توقف بکنید، دیگه بیشتر پیش نرید، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، شما اون حلکه که عقاب اخروی باشه واقعا جاهل بهش هستید، جاهلید، نمیدانید، اگر میدانستید گناهی که انجام نمیدادید، این مشتبهه. اما شیخ میفرماید در اینجا ولو شما جاهلید، اما شمای جاهل دیگه عقاب کردنتون این قبیح نیست. چرا قبیح نیست؟ برای اینکه شما بیان داشتید. بیان چی بوده؟ همین روایات احتیاط. مگر به شما نگفتن دور و بر شبهه نرید، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات؟ اونجا دیگه ما نمیتوانیم بیایم در مقابل اخباری استدلال بکنیم به قبح عقاب بلا بیان، چون اونجا بیان هست، میگه در مقابل شبهه توقف بکنیم. شبهه اگر احتمال عقوبت اخروی باشه، و فی الحقیقه در اینجا اخبار احتیاط ورود پیدا می کند نسبت به ادله براءت و حتی حکم عقل. چرا؟ چون بیان درست کرده. قبح عقاب است بلا بیان، در حال جهل خداوند قبیح عقاب بکنه، این درسته. اما اگر خود شارع بیان آورده بود، در حقیقت همون مطلبی که گفتیم، این خود جعل احتیاط بیانی میشه از ناحیه شارع، مثل اون مواردی که زیادی اهمیتی که شارع به یک مورد میده جعل احتیاط براش میکنه، هست یا نیست؟ شارع این به اصطلاح مقصود رو میخواد، شارع این غرض رو میگه لازم هست استیفا بشه. خب در حال علم که استیفاش میکنیم، اما گاهی غرض اینقدر مهمه در حال جهلم لازم الاستیفاست. اینجا شارع چکار میکنه؟ جعل احتیاط میکنه. شیخ میفرماید اینا اگر اینجا حلکه به معنای عقاب اخروی باشه، شارع روی کثرت اهتمام یا به تعبیر مرحوم صاحب کفایه مزید اهتمامی که داره در اینجا آمده جعل احتیاط کرده. شارع بیان درست کرد، اینو کارش نمیشه کرد. بفرمایید. بله بله. حالا شما اصل مطلب رو اجازه فرمایید ما از طرف شیخ جا بنداسیم، اون وقت اعتقادش رو درست کنیم. حالا اصل مطلب رو اجازه فرمایید. بسیار خوب، بله این مطلب هست. بنابراین در اینجا ما مسئله‌ای که مرحوم شیخ می‌فرماید، می‌فرماید اینجا امر رو ما بیان دائر مدار این حیثیت بکنیم که مراد از حلکه‌ای که ممکنه در شبهه من بهش مبتلا بشم، این حلکه حلکه اخروی باشه یا نه معنای دیگر باشه. اگر حلکه اخروی باشه، شیخ می‌فرماید توقف اینجا واجبه، اینجا اخبار احتیاط اسباب زحمته. چرا؟ چون بیان درست می‌کنه. اما اگر مراد از حلکه عقاب اخروی نباشه، حالا یا مفسده دنیایی باشه یا یه حیثیت دیگری، مفسده ارزم به حضورتون که دینی باشه، اما مفسده است، عقاب نیست. مفسده دینی داریم و مفسده دنیایی داریم به قول معروف، عقاب اخروی نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر مراد از حلکه این باشه، این روایات که در اینجا ما خوندیم، چه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات تا آخر، اینها ارشاد میشه، ارشاد میکنه که نرید جلو، در مشتبه داخل نشید که به اون مفسده گرفتار میشید. درست؟ مثل اوامر طبیبه. اوامر طبیب میگه بابا این دوتا غذا رو با هم نخورید که دلتون درد میگیره. خب حالا یک کسی خور، خب دلش درد میگیره. در اینجا هم یک کسی این مشتبه رو درش واقع شد، خب مبتلا میشه به همون فسادی که به اصطلاح ارشاد به اون حیثیت بوده. اون وقت مرحوم شیخ در اینجا میفرماید اگر ما در اینجا ارشاد قائل شدیم، ارشاد قوامش از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه حمله بر ارشاد به این است که مراد از حلکه، حلکه اخروی و عقاب نباشید در اینجا. ایشون میفرماید اگر مراد حلکه باشه وجوبه، حرف اول شیخ اینه. اگر مراد حلکه به معنای عقاب اخروی نبود، اون وقت ما میتوانیم این روایات احتیاط رو هم بر ارشاد کنیم، ارشاد به همون حیثیت مفسده‌ای که در این وسط هست. اون وقت این مفسده، اون مطلبی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشاره بهش فرمود در کفایه که این اساس شیخه، شیخ میفرماید دقت میکنیم این ما یرشد و الی چقدر اهمیت داره. گاهی از اوقات اون ما یرشد و الی خیلی اهمیت داره، مثل این که ارشاد میکنه به یک فسادی که اگر من این رو مرتکب بشم مثلا مشکل جانی برای من داره، میکشه منو، خب اونم واجب میشه به حساب اهمیت در مرشدون الیه. گاهی از اوقات مرشدون الی حالا نه گرفتاری داره اما چیز جانی نیست که واجب باشه، خب او بشه مستحب در اینجا. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اول کار داره. حالا این بیان رو میخوایم از کلام شیخ در بیاریم، چون بیان دوم شیخ بعدا تفاوت میکنه. شیخ رضوان الله علیه ارزم به حضورتون که این تعبیرات، این صحبتی که ما کردیم به عنوان ملخص الجواب و جواب، سه تا احتمال مطرح میکنه. بعد میفرماید و ملخص الجواب انه یلزم حمل الامر بالوقوف فی ما ورد برسان الوقوف عند الشبهات علی الارشاد فان هذه الاوامر تكون نظیر اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوف المزار فان طلب التوقف عند الشبهه قد تبین فيه حکمته وهي ما يترتب على ارتكاب الشبهه احيانا من الهلاك المحتمل. حالا همشو نمیخونیم، بعد مطالعه میکنیم. حالا شیخ میفرماید که اگر این ترتیب و تنظیم ما رو بهش توجه کردید، حالا ما حرفمون این است که در ما نحن فی مراد از عقاب، مراد از حلکه عقاب اخروی نیست، مراد از حلکه عقاب اخروی نیست. وقتی مراد از حلکه عقاب اخروی نبود، ما بحثمون در کجاست؟ در شبهات تحریمیه است. در شبهات تحریمیه چیزی که ما در اینجا داریم عبارت از این است که شما مشتبه رو نیا انجام بده. چرا؟ برای اینکه اگر آمدی انجام دادی ممکن است در حرام واقعی بیفتی. خب عنایت فرمایید، ممکن است در حرام واقعی، اما هنوز که نیفتادم، ممکنم هست نیفتم. پس اینی که در اینجا ما بیایم بگیم نهی میکنه از ما، این نهی تحریمی هست که من دنبال شبهه حرام است برم و اگر دنبال شبهه رفتم و مرتکب مشتبه شدم عقابم بکنن، این که نیست. من مرتکب شبهه شدم، اگر شبهه به واقع اصابه کرد، واقعا حرامی بود، اون عقابش شامل حال من میشه چون بیان بوده، این هست. اما اگر مصادف با حرام واقعی نبود، اگر مصادف با حرام واقعی نبود در اینجا عقابی در کار نیست، من کاری نکردم، شبهه انجام دادم. بله، اون تقوا و ورعی که لازم است من داشته باشم نداشتم، همون مستحبی که ما گفتیم حمل میکنیم بر استحباب، اینجا این توقف عند الشبهه میشه مستحب، وارد نشدن و مرتکب نشدن میشه مستحب، نه وجوب داشته باشه. این استفاده است که مرحوم شیخ اینجا میخواد بکنه. حالا چون بیان مرحوم شیخ مفصل هست، اما لو کان المراد منها مفسدت اخرى غیر العقاب سواء کان مفسدت دینیه نظیر ما لو کان المکلف ارتکاب شبهه اقرب الى ارتکاب المعصیه. این رو مفسده دینیه میگیرن. وقد دل عليه غير واحد من الاخبار وقد تقدم بعضها ام كانت مفسده دنیویه نظیر الاحتراز عن اموال زلمه، که این رو ایشون مفسده دنیوی میگیرن به اصطلاح. این خیلی مهمه که مفسده دنیوی آدم مال مردم رو گرفتار بشه. فان مجرد احتمال الهلكه به هذا المعنا یوجب العقاب على فعله ولو فرض حرمته واقعا، فان المفروض ان الامر بتوقف هذه الشبهات بعد كونها محمولا على الارشاد لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته، بل المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتمله، فلا يكون الاجتناب عنها واجبا شرعا، واجبا شرعيا به معنا ترتب العقاب على ارتكابه. اون وقت حالا ما نتیجه گیری با بیان خودمون کردیم، اذا عرفت هازا، اگر این مقدماتی که شیخ فرموده در مقام جواب بهش توجه کردید، فانما نحن فیه و هی شبهه الحکمیه و تحریمیه من هذا القبیل. شیخ میفرماید نه به این ترتیب، لأن الحلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الأخروية باتفاق الأخباريين. چرا؟ لاعترافهم به قبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة. این رو شیخ میفرماید. نعم انهم یقولون به ثبوت العقاب من جهت بیان تکلیفی موارد شبهه و اوامر توقف و الاحتیاط، و فی الحقیقه یکون و موارد و شبهه عندهم من قبیل شبهات المقرونه بالعلم الاجمالی، که در اونجا شبهه در واقع ما تکلیف محتملمون تکلیف محتمل منجزه، تنجز قبل از این پیدا شده با علم اجمالی. وقتی تنجز پیدا شده تارتن شبهه مقرون به علم اجمالی، اینجور میشه تارتن شبهات قبل الفحصه. تا فردا.